أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحلل عليهم الطيبات يحلل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويزع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. در این آیه خداوند مردم را دعوت می کند به متابعت از رسولش و نبی خاتمش، که خصوصیت آن رسول و آن نبی این است که آنچه را که خداوند برای مردم طیب و پاک و پاکیزه قرار داده برای اونها تجویز میکنه، حلال میشمارد و هرچه که موجب تباهی اونهاست و فساد اونهاست و موجب از بین رفتن استعداد اونها و مهمل گذاشتن ودایع الهی در اونهاست، برای اونها حرام می کند و اونها را از اونها برحذر می دارد. این پیغمبر اسمش در تورات آمده و در انجیل آمده و همم به خوبی می دانند و جای هیچ شک و شبهه‌ای در این مطلب نیست. از خصوصیات دیگر این پیامبر این است که اون گیر و اون قلاده‌ای که بر گردن افراد است و طناب اون قلاده در دست غیر خدا از بندگان و از حاجزها و موانع و هواها و هوسها قرار دارد، اون قلاده را این پیامبر از گردن باز میکنه و اون غل و زنجیرهایی که به واسطه اون غلها و زنجیرها دست و پای افراد به کسرات و به دنیا و به شهوات و به ریاسات و هرچه که اونها را از عبور دنیای دنی مانع می شود و از رسیدن به عالم تجرد باز می دارد، این زنجیرها را می گشاید، اونها را راحت می کنه. این خصوصیت پیغمبره. پیامبر برای این مسئله آمد، پیامبر برای این نکته آمد، برای این منظور و این هدف آمد. مطالبی که پیامبر برای مردم آورد و روشی که رسول خدا برای مردم اون روش را تثبیت کرد و تقریر کرد، فقط خوندن نماز ظهر 4 رکعت نبود. عمر هم اون نماز را می‌خواند، یزید هم می‌خواند، عمر سعد در شب عاشورا هم همین نمازها را می‌خواند. و وقتی که پسر رسول خدا را تکه تکه کرد و زراری اون حضرت را بر اصحاب خودش که کشته شده بودند و به درک واصل شده بودند نماز میت خوند، همین عمر سعد نماز میت خوند، درست؟ اینها این نماز را هم میخوندند، روزه هم میگرفتند، واجبات را هم انجام میدادند و انجام میدهند و محرمات رو هم چه بسا ترک میکردن، همون محرماتی که حالا فرض کن شرب خم باشه، قمار باشه، شطرنج باشه، موسیقی باشد، سفور و برهنگی باشه، اینها را هم چه بسا انجام میدادن. ولی گیر اونها کجا بود؟ گیر اونها این بود که نخواستند رسول خدا قل و زنجیر را از دست و پای اونها باز کنه. این گیر اینها این بود، یعنی رسالت بی رسالت، بعثت بی بعثت، نیامدند خودشون را در تحت تسلیم اون حضرت قرار بدن و در تحت اطاعت قرار بدن و بگویند که حالا بیا اون قل و زنجیر را باز کن. پیغمبر که با کسی رابطه نداشت، پیغمبر ضابطه داشت، بر اساس ضوابط حرکت میکرد. آمدن گفتن رسول خدا نمازی را که برای ما آوردی میخونیم، اما ولایت داماد و پسر عم و خلیفت را قبول نمی کنیم. خب این چه فایده ای داره؟ چه نتیجه ای داره؟ اون نماز تو سرت بخوره. ای رسول خدا، روزه را که آوردی میگیریم، ولیکن اون مطلب دیگر را و اون چرا که او اصل است و او پایه است که ولایت باشه و تسلیم باشه نمیپذیریم. نمازی را میخوانیم که خودمون اون نماز را بپسندیم، نه تو. روزه ای را میگیریم که اون روزه را خودمون تشخیص بدیم، نه تو. حجی انجام میدهیم که اون حج را خود تشخیص بده. او چه فایده داره دیگه؟ چه نتیجه ای داره؟ چه اثری دیگه بر این مترتبه؟ در جلسه قبل خدمت رفقا عرض کردم اون نمازی که بدون تسلیم باشه میشه ورزش، اون روزه‌ای که بدون تسلیم حق باشه و تسلیم در برابر امام باشه اون روزه میشه رژیم، رژیم غذایی. اون حجی که بدون ولایت باشه میشه تفریح و تفرج، گردش، مسافرت. انسان مسافرت میره، خب یکیش هم این خوب بشم خوشم میگذره، این ور میره اون ور میره، در و دیوار میبینه، دکون میبینه، چی میبینه، درست؟ اون چرا که پیغمبر آورد و در قرآن، این نیستش که پیغمبر نماز آورد. نامه که ما چقدر راجب نماز در قرآن آیه داریم، راجب روزه مگه چقدر آیه داریم، چقدر مگه تأکید شده؟ اون چرا که تأکید شده تسلیم است. فلا و رب کلا یؤمنون حتی، ببینید چه آیاتی در اینجا هست، اینها رمز و راز اسلام را و تشیع را به انسان می آموزد که رمز و راز تشیع و اسلام تسلیم در برابر خواست رسول خداست. حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت یسلموا تسلیما. وقتی میان پیش تو با پیش فرض نباید بیان پیش تو، وقتی برای دعوا میان پیش تو نباید در نیتشون این باشه که بریم پیش پیغمبر به نفع ما بگه. حالا اگر به نفع ما نگو چیکار کنیم؟ از حالا میشینیم قضایا رو جور میکنیم، سرهم میکنیم که اگر پیغمبر به نفع ما نگفت هی توجیه درست کنیم. تا خونه که حرکت میکنیم ها، را میفتیم میریم پیش پیغمبر، شروع میکنیم آمد و کار دیگه. یا یه دفعه اومد پیغمبر به این طرف فتوا داد و حکم داد، یه وقت میاد پیغمبر به اون طرف حکم میده. حکم پیغمبر که دست ما نیست، دست خودشه. یه وقت این بر این وقت اگر به نفع ما داد، لبخند وا میشه و تبسم و بله چهره تگرگون میشه، و اگر راه نداد یه دفعه اخما میره تو هم و ای بابا چرا اونطور شد ها. و قبل از این که به پیغمبر برسیم هی شروع میکنیم برای اون جنبه منفی حکم توجیه درست کردن، و نه خوب به پیغمبر مسئله گفته نشده بود و همچین اگر توضیح دیگر میدادیم شاید اینجوری میشد. و حالا این پیغمبر بالاخره، حالا نظر ایشون این طور بود دیگه، ولی کن بالاخره ما هم خودمون میدونیم که چی شده، چی انجام شده. چیه اینا همش؟ اینا همش اینه که اون قل و زنجیر را نمیخوایم باز کنیم. اون زنجیری که الان بر دست و پای ماست و خودمونم خبر نداریم، خدا الان یه مورد پیش آورده، بسم الله یه سفره پهن کرد، این قضیه دعوای بین شخص و نزاع بین شخص را پیش آورد. برای چی؟ برای اینکه مراجعه کنی به رسول خدا و به واسطه حکومت بر علیه تو قل و زنجیر دادشه، تو در رفتی، تو خرابش کردی. این زحمتی که کشیده شده بود و این نزاعی که بین تو و رفیقت افتاده بود، این نزاع از اون بالا آمده، از برای این که اون قل از تو برداره. دارویی که طبیب میدهد همه شربت نیست، همیشه قرص های شیرین نیست، همیشه فرض کنید که باقلوا و حلوا نیست، گاهی اوقات آمپوله، آمپول میزنه، آمپول درد داره، هم سوزنش گاهی درد داره و هم مادهی که تزریق میشه درد داره، گاهی اوقات بالاتر از آمپوله. عمله، یعنی عمل میکنن، باز میکنن، بخیه میزنن. حالا اون موقعی که بیچاره ها مریض ها می رفتن که اون موقع مسکن نبود، در تاریخ طب من وقت می خوندم در همون زمان عمل و اینها می کردن، حتی عمل آپاندیس هم بود در همون زمان سابق، ولی داروی مسکن نبود، بعضی از گیاهان بود، یک سر جزئی می کردن. اون مریض حالا همینطور به همین ناراحتی و درد و فلان و این چیزها مبتلا می شد، حالا بیهوش می کنن و دیگه وسایل راحت شد. پس این وضعیتی که پیش آمده، این وضعیت از ناحیه خداست و باید آن را قدر دانست. و ما در زمان حیات مرحوم والد رضوان الله علیه به محسوس این مطلب را مشاهده می کردیم که خیلی از مطالبی که پیش میاد اینها مطالبی بوده که در اختیار طرفین نبوده، به نحو غیر عادی پیش میاد و باید این قضیه حاصل بشود تا این که در اینجا به واسطه اون نتایجی که بر این مسئله مترتب میشه این عبور کنه، ردش عبور کنه. و بعضی ها می دیدیم قبول می کردن و مبتهج می شدن و این را تلقی می کردن، و بعضی ها می دیدیم نه، یه مرتبه یه حرفایی یه مطالبی این چه حکمی بود آقا کرد و ما اینو قبول نداریم و باید نمی دونم دوباره برای ایشون توضیح داده بشه و دوباره خدمت ایشون برسیم و از این حرفا و اینا. ای بابا، حالا خبر نداری بند خدا، این یه چیزی برای تو بوده، این یه قضیه بوده برای تو پیش بیاد. درست شد. این رسول خدا که آمد، آمد گیرها را باز کنه، گرفتاری ها را آمد باز کنه، قل و زنجیرها را، تعلقات به دنیا را آمد از انسان و از اون چه که در گرداگرد وجود انسان فرا گرفته است، اینها را بیرون بیاره و انسان را آزاد کنه. آزاد کنه، دیگه انسان پیش فرض در ذهن خود تصور نکند، دیگه انسان در مقابل با و مواجهه با حقیقت خود را مضطرب نبیند، خود را مثل آب راکد و صاف و زلال ببیند. در تغییر و تحول مطلب دل و قلب او تحول پیدا نکند. مسائل و قضایایی که با او برخورد می کند حکم حاشیه و جانب مطلب را نسبت به او داشته باشه، کاری به او نزنه. یه شخصی با مرحوم آقا اختلافی پیدا کرده بود و برایشون حرفایی زده بود، همین مطالبی که عرض کردم. من آمده بودم و خدمت ایشون و ناراحت بودم، آقا شما مثلا این کاری کردید، این لطف رو در حق او کردید و این چه کردید، و ایشون راجع به شما اینو گفته. ایشون فهمودن مگه این حرفا رو به من زده، لباسشون به جارختی اونا چوبرختی آویزون کردن، این حرفای منو به این زده، به من نزده، این حرفا رو به این قبای من زده، او کجا منو میشناسه که بیاد به من بگه؟ التفات میکنی چقدر حرف عمیقی است. ایشون میخوان بگن که من در برابر این مطالب از قل و زنجیر رسته شدم، رها شدم، آزاد شدم، یه کسی به من نمیتونه حرف بزنه، کسی منو نمیتونه بشناسه تا اینکه نسبت به من مدح کند یا قدح کند، تفاوت نمی کنه، هر دو یکیه. حرفی به من میزنن این قبای من میخوره، مدح میکنن مرا به این قبای من میخوره، البته ایشون مدح ها نگفتن، حالا من دارم مرا تعریف میکنن به این قبای منه، به عبای منه، منو کسی نمیشناس، به مرا مذمت میکنن، این مذمت به من نمیخورد، این مذمت به تخیل خود او میخورد، نه مذمت به من بخوره، او در خیال خود مرا مذمت می کند و من برتر از خیال او هستم، پس او به من نمی خوره. به چی می خوره؟ به همین عبایی که از من دیده. ما از مرحوم آقا، حالا افراد مرحوم آقا، خب هر کی میاد در اینجا، خب ما میایم، شما میاد، هر کی میاد در اینجا، بالاخره لباس می پوشه دیگه، اینجا که همون کنی بالاخره آدم در مجالس لباس می پوشه، درست شد. حالا اون کسی که میاد در کنار مرحوم آقا میشینه، از سر تا پایشون چی میبینه؟ فقط یه چهره میبینه، بقیه لباس دیگه، چیزی ندیده چیزی ما ایشون همینو میگن، میگن مردم لباس ما رو دیدن، حالا به ما بد میگن. خب بذار بگن، بیا این قبا بذار بخور، هر چی میخوای بیا بگو، بیا اینقدر به این قبا و عبایی که دیدی، چون غیر از صورت چیز دیگه که ندیدن دیگه، حالا هم صورت بود دیگه، اونم حالا یه مقداریش عینکه، فرض کنید که یه مقداریش هم عمامه است و فقط یه چند سانتر مربعی بیشتر مشاهده نشده، درست؟ خیلی خوب، حالا بیا میخوای بد بگو، بیا بگو، میخوای خوب بگی، بیا ببین، آزاد شده، راحت شده، نه کسی ازش تعریف بکنه، خوشش میاد. ایشون وقتی که کسی میره بالای منبر، جرأت نداشت از ایشون تعریف بکنه، جرأت نداشت اسم ایشون بالای منبر، منبر امام حسینه، نه منبر آقای آسمم حسین تهرانی و بقیه، در منبر امام حسین بعد اسم امام حسین فقط آورده بشه و بس، همین. اینها این بودن. الان اگر کسی بالای منبر بره و اسم صاحب مجلس رو نیاره، دفعه دوم دعوتش نمیکنه، پولش یه چهارم هم بهش نمیدن، درست؟ وقت دم از خدا هم میزنی، دم از پیغمبر میزنی، دم از شریعت میزنی، دم از شعائر میزنی، چرا داریم دروغ میگیم؟ چرا سر مردم رو داریم کلاه میگذاری؟ اگر حق و واقعیته، اون کسی که داره میره بالای منبر از دیگری بیاد تعریف کنه، نه جناب عالی. اون وقت معلوم میشه اخلاص کجاست، اون وقت معلوم میشه صدق و دروغ و نفاق کجاست. یه بند خدایی بود آمده بود به یک نفر دیگه میگفتش که من وقتی که میخوام منبر برم خیلی صلوات میفرستم، نم چی میفرستم، 100 دفعه 200 دفعه، چقدر که برم بالای منبر رو نمیدونم که اخلاص داشته باشم. گفتم بهش بگو که فلانی میگه نمیخواد 100 تا صلوات بفرستی، بالای منبر فلانی میری برو یکی دیگه تعریف کنه از اون، و این میشه اخلاص، یا اصلا اسمشو نیار. ولی میگی مگه میشه؟ آمدن پیش مرحوم شیخ ابوالحسن خرقانی اعلی الله مقامه و قدس الله سره، یکی از مبلغین، از علما، از علمای معروف بود، آمد میخواست بره تبلیغ، آمد از ایشون اجازه بگیره که میخوام برم تبلیغ. قبر مرحوم شیخ ابوالحسن خرقانی میدید کجاست؟ که در شاهرود، در یک اصطلاح مقداری چند کیلومتری از شاهرود فاصله. این مسئله رو الان در اینجا به شما بگم. این مسئله، یه وقت ببینید اولیای خدا رو، الان این نکته مرتبه ذهنم آمد که چون اسم بردم که قبریشون کجاست، این رو خاطری از مرحوم آقا به یاد دارم که تذکرش ضروری است. یه وقت من در همون زمان مرحوم آقا، خیلی قبل از فوت ایشون، سالها قبل از فوت ایشون، از تهران حرکت کردم به سمت مشهد، با بچه ها بودیم اهل بیت و اینا، رفتیم از همین جاده سمت شاهرود و اینها، و دلم میخواست در طول مسیر این بزرگان، قبور بزرگان رو زیارت کنم. اینها بالاخره اینها افرادی هستند که همونطوری که خود ایشون در کتاب روح مجرد نوشتن از قول حضرت حداد رضوان الله علیهما، که رفتن بر سر قبور اینها برای انسان خب موجب خیرات، برکات، انوار و انتقال آثار اونها بر نفس انسان میشه. چطور این که فرمودن در همین قبر مزار شیخان که خیلی هم تعریف میکردن که دوستان برن، رفقا برن، مخصوصا طلاب و زلا اینها برن و از ارواح اونها استمداد بجوین و اونها را و دعای اونها را در اون آرام ممد و معید راه خودشون قرار بدن. و خود ایشونم یادمه من در همون سفری که مشرف شدم برای زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، خود ما هم به اتفاق ایشون به زیارت شیخان رفتیم. من در اون موقع سنم حدود 12 سال بود، 11-12 سال. خب من میخواستم که این قبور رو هم زیارت کنم و بعد مشرف بشیم مشهد دیگه. خب ختم راهمون هم خب به علی بن مسرزا بود دیگه. رب شاهرود که رفتیم، رفتم در قبر بایزید وستامی، چیز بایزید وستامی رضوان الله علیه، که از شاگردان خاص امام صادق علیه السلام بود، شاگردان خاص بود. 6 سال در خدمت اون حضرت سقایی و دربانی می کرد و منزل اون حضرت جارو می کرد و دربانی می کرد و چه می کرد، از بزرگان شاهرود بود ولی آمده بود دیگه در اونجا. یک روز حضرت به او فرمودن که فلان کتاب رو از اون بالای رف بیار. گفت کدام رف؟ حضرت فرمودن تو 6 سال اینجی، هنه نمیدونی اون بالا ما تو رف داریم، اون بالا چی؟ عرض کرد که یبن رسول الله، از اون وقتی که آمدم چشمم به غیر شما به جایی نیفتاده. ببینی؟ اینه میگن شیعه امیر المؤمنین. اینه حضرت فرمودن ها حالا وقتشه. حضرت تصرفی کردن و رساندنش به اون جایی که باید برسه، و بعد فرمودن حالا دیگر برو در شهر و دیار خودت و فرزند خودشون را محمد ابن جعفر همراه او کردن. الان در اونجا قبر فرزند امام صادق علیه السلام است که به اتفاق او آمد در اونجا و او قبل از بایزید به رحمت خدا رفت و بایزید وصیت کرد که مرا در پای پای فرزند امام صادق علیه السلام دفن کنین و الان هم در اونجا در پایین پاست. خود همون مقام فرزند امام صادق گنبد و بارگاه و اینها داره، ولی قبر ایشان در حیاته و چیزی هم. ما رفتیم در اونجا زیارت کردیم و بعد رفتیم در به زیارت شیخ ابوالحسن خرقانی، در اونجا همی قدری بالاتره، و بعد حرکت کردیم رفتیم به سبزوار، در اونجا به مزار و قبر مرحوم حاجی ملا هادی سبزواری علی الله مقامه که از صاحب دلان بود و از زنده دلان بود، از افراد زنده دل و صاحب دل بود. به نیشابور رسیدیم، قبر عطار نیشابوری را زیارت کردیم و امامزاده هایی که در همونجا هست اونجا را هم رفتیم و بعد رفتیم مشهد. نشسته بودیم سر سفره، طبعا صبح بود که رسیدیم، نشسته بودیم صبحانه. مرحوم آقا فرمودن خب آمدید کجاها رفتید؟ ما خواستیم یه خورده این ورم و در بریم، گفتیم آمدن خب کجاها رو زیارت کردید کجاها دیدیم؟ نه باید بگیم، خلاصه قضیه قضیه است که باید گفته بشه. گفتیم که آمدیم و اینجاها رو رفتیم و زیارت کردیم و بعد دیدیم. ایشون گفتن خب بسیار خوب و خیلی خوب و چیزی در اونجا نگفت. یه چند دقیقه که گذشت ایشان گفتن که گرچه زیارت قبور بزرگان و اولیاء الهی فی حد نفسه مطلوبه و فی حد نفسه این مورد رضا و پسند و صاحب نعمات و برکاته و به او تأکید شده، ولی شما که حرکت کردید به سمت مشهد غیر از امام رضا نباید دیگر در ذهن شما کسی دیگه بیاد. اینو میگن یک شیعه یک ولی، اینو میگن عارف، غیر از امام رضا نباید بیاید. بله، حالا یه وقتی گفتن که شما از مشهد میخواید برید به تهران اب نداره، برید مثلا سر راه اولیا را ببینید، بزرگان را ببینید، اینها اشکانه. ولی وقتی کسی حرکت میکنه، من اینو خدمت رفقا میخوام عرض کنم که چون دیدم بعد جا مثلا صحبتی شده، شاید یک اختلاف چیزی در تعبیر بوده، گفتم در اینجا مسئله را اونطوری که بوده عرض کنم. کسی که به زیارت امام رضا علیه السلام می رود دیگر نباید کس دیگری را در ذهن خودش و در خیال خودش قرار بدهد. صدها میلیون میلیون مثل عطار و مثل مرحوم حاجی ملا هادی و مثل بایزید ها و شیخ ابوالحسن خرقانی جاروکش صحن امام رضا هستند، جاروکش صحن هستند و از سرم کشیدن خاک زوار اون حضرت به این مقام رسیدند و انسان باید ولی نعمت خودش را حق بشناسد و مقدار و ارزش هر کسی را در جای خودش قرار بدهد. امام امام است، چیزی در کنار امام نباید قرار داد، آن حریم باید محفوظ بشه. من وقتی که رفقا میرن در مشهد میگن که رفتیم به زیارت امام رضا و به زیارت مزار پدر بزرگوار، گفتم فقط زیارت امام رضا و بس، در کنار زیارت امام رضا نباید زیارت دیگه. بله، وقتی که شما به زیارت امام رضا میرید برمیگردید اب نداره، بیاد سر مزار زیارت کنید، فاتحه بخونید، هم بخونید و برکاتش رو هم بهره‌مند میشوید و خواهید شد، یا اینکه خواستید برید اونجا بایستید. ولی وقتی که از خانه خود حرکت میکنید، از مسافرخانه حرکت میکنید به سمت زیارت، دو نیت نباید در نظرتون باشه، یک نیت، نیت زیارت امام رضا و بس، تموم شد. چند روز پیش در مشهد مشرف بودم، همین ایام زیارتی بود دیگه. از صحن آمدم بیرون، یه چند تا از همین خانوم ها بودن، خیلی با صفا بودن و خیلی خوب، از همین تهران و دانشگاه تهران اومده بودن اینجا، اومده بودن زیارت. همین که من گفتم آ قبر عاشق حسن علی نخودکی کجا، گفتم قبر امام رضا اینجاست. یه نگاه به من کردن، خیال کردن که آقا چرا اینجوری، ما میگیم عاشق حسن علی نخودکی، میگه گفتن منظورمون عاشق حسن علی نخودکی، گفتن منظور من هم امام رضاست، امام رضا قبرش اینجاست. فهمیدن منظورم، گفتن خیلی از راهنماییتون متشکریم، اهل فهم بودن، گرفتن مطلب رو. گفتم عزیزان من، وقتی کسی به زیارت امام رضا میاد دیگه نباید سراغ شیخ حسن علی و غیر شیخ حسن علی بره، فقط زیارت امام رضا و بس. بله اگر آمدی و خواستی بری در منزلت و گفتن در، اما حالا از زیارت امام رضا برگردی هی دنبال قبر عاشق حسن علی، برای چی؟ برای چی؟ اون مرد مرد بزرگی بود، از اولیای خدا بود، صاحب کرامت بود، صاحب نفس بود، مرارت ها کشیده بود، مجاهدت ها کرده بود، الان یه تار موشم الان پیدا نمیشه. بله ما اینا رو همه رو قبول داریم، ولی امام رضا فقط امام رضاست و بس، تمام شد. همه ما خادم امام رضا به حساب نمیایم و همه ما در هر مرتبه ای که باشیم باید قدر و موقعیت و حریم خودمون را بدانیم. اینجا جاییست که شوخی بر نمی داره، اینجا جاییست که غیرت خدا در اینجا تجلی کرده، اینجا جاییست که خلاصه مقام اون عظمت و بها در اینجا آمده جلوه کرده و خدا هم غیر نمی شناسد. خدا دو بر نمی دارد، ولی یه خدا این است، امام این است و این را باید انسان در مد نظر قرار داد. اینو من خدمت رفقا عرض کردم برای اینکه خب مطلبی بوده که یادیم از مرحوم آقا بشه در این قضیه و فیضی هم از این نقطه نظر ما برده باشیم. کلامه، ببینید بزرگان میان قول و زنجیر رو ور میدارن، همین مطلبیشون چیه؟ برداشتن قول و زنجیر. فکرت رو باید آزاد کنی، گیر و بند ظاهر نباید باشی. اینی که الان در اینجا این موقعیت رو پیش بیاریم، در اونجا اون موقعیت رو پیش بیاری نباید باشی. این باید دنبال اون چه که واقعیت رفت. الان او پدر منه، به جای خود محفوظ، حالا من بیام براش چون پدر من هست من تبلیغات کنم، براش پوستر چاپ کنم، براش بیام این طرف اون طرف سال بندازم، اعلان کنم، چیکار؟ تمام اینها چیه؟ قل و زنجیر است، همون چیزهایی است که باید از پای ما برداشته بشه. هی متاسفانه ما به خودمون اضافه میکنیم، درست؟ هی داریم به خودمون اضافه میکنیم. آمد پیش مرحوم شیخ ابوالحسن خرقانی و گفت میخواهم به تبلیغ بروم. به او فرمود به خود تبلیغ نکن و به خود دعوت نکن، به خدا و به او دعوت کن. تعجب کرد، اگر من به خود دعوت می کنم، کار ما دعوت به خداست، کار ما دعوت به تبلیغ به اوست و احیاء ذکر اوست و احیاء شعائر او، چطور میشه این معنا؟ فرمود اگر فرد دیگری آمد و بهتر از تو سخن گفت در دل ناراحت نشی. مگه دعوت به خدا نمی کنی؟ خود چه ناراحت شدی؟ این بهتر از من حرف زده، یه جوری میشه، یه قسمی یه قسمی یه جوری تو دل، این بهتر از من حرف زده، ای داد بیداد. نه من زودتر برم، من برم اینو بگم، به اسم من تموم شه، مجلس به اسم من بشه، اینا همه چه همه دعوت به خوده، اینا همه دعوت به خوده. حالا کی قل و زنجیر از پا انسان ور میداره؟ کدام دسته؟ کدام طایفه؟ شما رفقا افرادی نیستید که از پشت کوه اومده باشید اینجا دیگه، همه جا رفتید، همه جا گشتید و همه جا سر زدید، از همه جا خبر دارید. کدام مکتب میاد این آیه قرآن رو در حق مردم پیاده کنه؟ مکتب عرفان یا سایر مکاتب دیگه؟ مرحوم آقا که اگر منبری میره تعریف کنه از پایین میگن که آه از ما چیز نگویید، و وقتی میاد پایین این دفعه اگر تعریف کنید دیگر عذر شما را میخواییم، این یا اون کسی که اگر تعریف نکنه پاکتش هم نمیده. کدام مکتب؟ کدام راه و کدام مدرسه علمی، مدرسه به معنای مکتب، کدام مدرسه این معارف را به انسان می آموزد؟ کدام مدرسه این حقایق را به انسان می آموزد؟ کدام مدرسه میاد ولایت را به انسان می آموزد؟ کدام مدرسه میاد حریت را به انسان می آموزد؟ کدام مدرسه می آید و آزادی را به انسان هدیه می دهد و به انسان اون آزادی را می بخشه؟ کدام مدرسه؟ مدرسه اولیاء الهی، مدرسه شیعه امیرالمومنین، اون مدرسه. شما خیال میکنید در امروز که روز نسب امیرالمومنین علیه السلام به خلافت و وصایت بلافصل و امامت است، آیا امیرالمومنین از این منصب خوشحال شد؟ والله به جان خودش قسم حاضر بود تمام کوههای عالم رو بر سرش بزنن این منصب رو بشنده، قسم به جان خودش میخواد. غیر از دردسر و غیر از گرفتاری و غیر از مشقت و غیر از سر و کله زدن با یک مش حیوان و حیوان، دیدید دیگه، همین حضرت ابوبکر و حضرت عمر، اینها برای همین قل و زنجیرها حاضر میشن دختر پیغمبر رو تیکه تیکه کنن، کردن دیگه؟ یا اینم دروغه؟ یا اینم دروغه؟ نه، حاضر شدن دیگه. همین ها آمدن دختر پیغمبر رو تیکه تیکه کردن. برای چی؟ برای اینکه امیرالمومنین به خلافت نرسه، نسل نشه. حالا این خلافت برای امیرالمومنین چه نقل و شیرینی آورد؟ چه راحتی آورد؟ اون که سر جاش هست. چه پیغمبر نسب بکنتش در روز قدی در روز امروز یا نسب به خلافت نکنه، او امیره، او امامه، اون ولیه، اون دلش با خدا متحده. مرحوم آقا میگفتن سید حسن با خدا، سید حسن مسقطی از نجف بیرونش میکنین بکنین، این مگه برش وحی آمده حتما تو نجف باشه؟ او با خداست، در نجف باشه با خداست، به هند بره با خداست، به من اینو اضافه میکنم امریکا بره با خداست، استرالیا بره با خداست، کره ماه بره، بمیره، زنده باشه، هر جا باشه، اون با خداست و با خدا داره حرکت میکنه. شما خیال کردید این رو از اینجا بیرون میکنید حالا دیگه خیالتون راحت شد؟ نه بابا، خودتون را از چه فیضی محروم کردی؟ اون اگر اینجا بود ولایت امیرالمؤمنین را تدریس می کرد، الان دیگه این حوزه از این درس خالی شده، الان دیگه این حوزه از این معرفت خالی شده. او اگر در اینجا بود به طلاب و به فضلا روح می داد، جان می داد، معنویت می داد، قل و زنجیر را از دست اونها می گشود، قل و زنجیر را می گشود. حالا که اون رفته، هی تناب تناب بیارید هی ببندید، هی قل و زنجیر بیارید هی ببندید. خیر، سید حسن مسقطی رفت و اون افرادی که با او معارضه می کردن رفتند و حالا اونجا ببینید کی بر سر سفره امیرالمؤمنین نشسته و کی داره تو سرش میزنه و و کی داره ندای یا حسرتا علی ما فردت تو فی جنب الله داره میگه، و کی مست بهار نعماد و شرابن تهورای امیرالمومنین داره شنا میکنه، نه اینکه میخوره، شنا داره میکنه. کی کدام یک از این دو؟ اونهایی که آمدند و خودشون رو راحت کردند، زنجیر رو برداشتن. مرحوم آقا میفرمودند در یک همچنین مجلسی، متا نه مثل این مجلس، برای یکی از ارهام امام گذاری کرده بودن، سر سفره بود، من نشسته بودم. بعد از این که امام گذاری کرده بودن، یک تقریبا یه رو 20 دقیقه صحبت کردم، مثل ما یه ساعت و نیم حرف نزدن که سر و صدای همه مخصوصا طبقه بالا درات درست شد. انشالله تذکر بدید، من همینطور درست 20 دقیقه صحبت کردن سر سفره. از جمله صحبتانش خیلی موجز و خیلی عجیب بود. یکی بود که میگفتن من روزی با یکی از اعاظم نجف راجع به این مسئله، نه افراد عادی، از اعاظم بحث کردم و ایشان میگفت، من میگفتم باید ما تمام امور خود را یک به یک مورد رضای الهی و منطبق بر مصلحت الهی قرار بدیم، و اون میگفت نه خیر، در بسیاری از موارد انسان باید مصلحت شخصی را در نظر بگیرد. نعوذ بالله. بفرمایید. ها، سید حسن مسقطی رو بیرون میکنید، نتیجش اینه. نتیجش اینه که میایم و در قبال مصلحت الهی، مصلحت شخصی، مصلحت اجتماعی، مصلحت شؤون، مصلحت بیابرو، مصلحت داد و بیداد، مصلحت شعائر تخیلی، نه شعائر واقعی. شعائر واقعی همونی است که پیش امیرالمومنینه، تمام شد. شعائر تخیلی، اونها را میایم چیکار جایگزین، یا اینه یا اونه، یا جای اینه یا جای اینه، یا جای امیرالمومنین یا جای کس دیگه است. هر دو با هم جمع نمیشن، نه این از او خوشش میاد نه اون از این خوشش میاد، بغل هم هم نمیشینن. یا باید عمر را آورد و در دل جا داد و به دنبالش رفت، یا باید علی را آورد و عمر را بیرون کرد. علی و عمر در قلب انسان در کنار هم قرار نمیگیرن. آسمان به زمین بیاد، زمین به آسمان بره، اون دو در کنار هم قرار نمیگیرند. آقا جان باید تکلیف اونو مشخص کن. ما مصلحت خود را بر مصلحت خدا ترجیح میدیم، و این دینه، این همون دینیست که چی شو عمرم همینو گفت دیگه، و گرچه میدانم تو را پیغمبر نصب کرده در قدیر، یه کور نیستم، حافظم هم از دست ندیدم، آلزایمر که نگرفتم، همین دو ماه پیش بود دیگه، خودم هم آمدم به تو گفتم بخن بخن لکه یا علی، نگفت اون بیدین لا مذهب، نگفت، آمد گفت بخن بخن، مبارک باشد، مبارک باشد بر تو این منصب ای علی، اصبحت مولای، پدر سوخته چه زبون بازم بود، اصبحت مولای و مولا کل، تو مولای من شدی امروز و صاحب اختیار من شدی، و هر مؤمن و مؤمنه ای نمیتونه اونجا، اونجا باید ملق بازی دراره، اونجا باید نفاق کنه، نمیتونه، چون اگر این کار نکنه نقشه های بعدی همه از بین میره، باید بازی در بیاره. او خیال میکنه اون امیرالمومنین چیزه، باور کرده، خیال میکنه باور کرده، پیغمبر باور کرده، درست؟ یا باید به دنبال او رفت، یا باید به دنبال کی؟ به دنبال امیرالمؤمنین رفت. و این دو هم با هم دیگه نمیخونن، با هم هم جمع نمیشن. باید به دنبال اون کسی رفت که بیاد قل واز کنه، زنجیر را واز کنه، آدم را از انتساب به این و به او در بیاره، آدم در صحبت کردن راحت باشه، گیر نداشته باشه، اینجایی که حرفی میزنم به اینجا برمیخوره پس نگم، اونجایی که میخوام اونو بگم پس به اونجا برمیخوره نگم، اینجا خلاف شأنمه نگم، اونجا نگم، اینجا، این میشه چی؟ این میشه مجسمه یه تراشیده، او دیگه انسان نیست. شروع کردن
تراشیدنش، درستش کردن، بزکش کردن و آراسته کردن و تحویل مردم دادن. خب این مجسم است، این که آدم نیست. آدمو که نمیشه تراشید، دستشو قطع کرد، نمیدونم گوششو قطع کرد، بینیشو قطع کرد، خب نمیشه دیگه. ولی مجسمه رو میشه این کار کرد. اون دینی که رسول خدا آورد دینی بود که آمد و قل و زنجیر را آمد برداشت و انسان رو راحت کرد. امیرالمؤمنین علیه السلام امروز برش مصیبت آمد، نه اینکه بر او شاد باش آمده. وظیفه او در امروز سنگین شد، تکلیف او در امروز تکلیف بالا رفت، تحمل او در امروز دیگر باید با سایر تحملات تفاوت کند. تا به حال فقط او را به عنوان پسر عمو و داماد پیغمبر می‌دانستند و تکلیف هم همین مقدار بیشتر نبود. در جنگ‌ها شرکت کند، اسلام را نصرت بدهد، دشمنان را از دور پیغمبر بزداید. تا به حال این بود. شبها بلند می شد می رفت به مناجاتش و به تهجد خودش می پرداخت. خیلی مسئله مهم نبود. از حالا شروع شد، از امروز شروع شد. از امروز حقدها کم کم زبانه کشید، حسدها کم کم بروز و ظهور کرد. اون منویات شیطانی که در دل مخفی بود دیگه شروع شد. نه دیگه، پیغمبر نصب کرد و باید دست به کار بشین، باید دست به کار بشین. جلسات دیگه شروع شد، از امشب جلسات پنهانی در مدینه شروع شد. افراد ابو عبیده ها جمع بشن، نمیدونم عمر و ابوبکر و اینا که دیگه خب عالیاش بودن، اینا همه بیان و بشینن و چی کار کنیم، نقشه بریزیم، یک سازمان پنهان شروع کنیم و تشکیل بدیم و تا این موضوع جا نیافتاده اول سراغ پیغمبر بریم. لذا آمدن و پیغمبر را سم دادن و کشتن. امام صادق علیه السلام می فرماید در بهار روایت، والله لقد سمتا عایشه و حفصه رسول خدا را سم دادن. مردم بدانید پیغمبر به مرض طبیعت دونا نرفت. روایت صحیح از امام صادق علیه السلام است. این دوتا از جمله معصومین ما که خلاصه گفتیم یه رو چند تاشون توسط اهل بیت مکرمشون خلاصه به شهادت رسیدن، اولش خود پیغمبر بود، اولش خود پیغمبر بود، بعد یکی امام حسن بود که ایشون هم توسط زوجه مکرمه مجلله حضرت جناب چی بود اسمش؟ جوده اون دختر اشعث ابن قیس، بله جوده، و دیگری امام جواد که ام الفضل و دختر مأمون و خواهر معتصم و اینها، این ستا توسط ایالاتشون اینها به شهادت رسیدن. خب اینم یه جوره دیگه، بالاخره اینم یه قسم دیگه، حالا کلا خدا همه جوریش نشون داد. والله لقد سمتا، اینا آمدن و پیغمبر رو کشتن. و وقتی که پیغمبر از نقشه سقیفه اون روز نبود که همون موقع باشه، از قبل چیده شده بود که برنامه، گرچه الان گفته می شود که سقیفه از افتخارات اسلام است. بله الان روحانیون ما میگویند سقیفه از افتخارات اسلام است و اگر سقیفه نبود یهود میخواست بر حکومت اسلامی غلبه پیدا کنه. واقعا دیگه موقع ظهور حضرته. من خیال میکنم دیگه وقتی یکی بیاد بگه که جناب عمر، اون ساحت جناب عمر از اون اتهام به رسول خدا و اون هذیانی که گفت که گفت پیغمبر اون خلاصه ان الرجل لا يهجر و اینها، ساحت عمر را تبرئه کند و تنزیه کند و هاشا به این ایمان و تقوای عمر که بیاد یک همچنین مطلبی را به پیغمبر نسبت بده، او از اون طرف و اینم از اون طرف که سقیفه از افتخارات اسلام است و اونم که از اون طرف که اصلا کی گفته در دختر پیغمبر رو اینها آمدن آتیش آوردن تیکه که کردن و پلا، این حرفا اصلا معنا نداره. مگر علی تو خونش میشینه زنش بیاد پشت در؟ خب دیگه یکی یکی همه مسائل حل شده، یه خیال میکنم دیگه زمان ظهور دیگه چیزی نمونده، چون خود ما هم از اونا جلو افتادیم، خود ما از اهل تسنن جلو افتادیم، چون اونا به اینا معترفن. اینی که عمر گفت ان الرجل لا یعجو تو کتاب خود سنی است، احمق. اون قضیه کشتن دختر پیغمبر تو کتاب خود اهل تسننه، شعراء عرب راجع به این قضیه شعر سرودن. ها تو چی میگی اینجا؟ و قومت لعلی قالها عمرو اکرم بسامه ها و اسم به ملغی ها، اسم بسامه و اکرم به ملغی ها، بله احری قدار کم لا ابقی بها احدن و بنت المصطفی فی ها. اینا رو کی گفته؟ اینا رو شاعر النیل در حضور ملک فؤاد که در اون مجلسی که ترتیب داده بودن همیشون آمده این اشعار راجع به این قضیه عمر و آوردن هیزم و در کنار خانه امیرالمومنین و آتش زدن و اینها رو آمده، خود اینها آمدن نقل کردن، وقت ما آمدیم از اونام تازه جلو افتادیم. نه هاشا، ساحت حضرت عمر بلندش بیده همچین کارهایی بکنه؟ این حرفا چی چیه؟ این چه تهمت هاییست که دارن شیعه میزنن به این بزرگواران؟ بزرگواران از ملکوت انگار آمدن نازل شدن. درست، رسول خدا آمد این کار را کرد، زنجیر را آمد برداشت، آمد ما را راحت کرد، آمد ما را از گرفتاری نفس بیرون آورد، ما را از گیر و بند اومد خارج کرد، و این سفره را در اختیار امیرالمومنین قرار داد. امروز روز عید قدیره. روز چیه؟ روز آزادی ماست. روز قدیر یعنی روز آزادی، روزی است که ما باید در افکار خودمون تجدید نظر کنیم. تا به حال هر چی فکر می‌کردیم بشینیم تعلقات خودمون را یکی یکی بنویسیم، یه صفحه کاغذ برداریم، اون چیزهایی که تو دلمونه، اون مسائلی که بهش تعلق داریم، اون مطالبی که دست و پای ما رو بسته، گیر برای ما ایجاد کرده، برای ما گیر ایجاد کرده، نمیگذاره نفس ما از این قفس هوا و هوس آزاد بشه، نمیذاره در عالم غرب به راحتی نفس بکشه، نه تای میخواد خود حرکت کنه یه دفعه یک تناب میاد میکشتش گیرش میندازه، تای خورده میخواد بیاد جلو. یه مرته مرحوم آقای حداد زبان الله به یک شخصی بهش رجوع کرده بود، فردی در تهران بود و رجوع کرده بود اینها، و ایشون به مرحوم آقا گفتن که وقتی که میری تهران به ایشون این دستورات رو بدید و خلاصه خودتون مسئولیت او رو به عهده بگیرید. مسئولیت چه به عهده بگیری؟ اتفاقا از آشنایانم بود. ایشون میان در تهران و اونو صداش میکنن و میفرمان که مرحوم جناب آقای حداد استادشون، ایشون دستور دادن که او رو در کنار بگیرن و به اون امورش را متکفل بشن و مسائل، و اون هم میاد و جلو و خوب و خوب و خوب حالاتی پیدا میکنه، یه دفعه کم کم ما احساس میکنیم که رفتارش عوض شد، خصوصیاتش تغییر پیدا کرد و وضعیتش عوض شد. قبل از این قضیه به من یه مطلبی را گفت، گفت که من در این دنیا فقط به دو نفر تعلق دارم، یکی فلانی یعنی مرحوم آقا و یکی عیالم، فقط. من یه دفعه این مسئله به ذهنم آمد و این از ذهنم خطور کرد، گفتم مبادا این تعلق دوم تو را از تعلق اول ساقط کنه. همین یه جمله رو گفتیم و دیگه هم مسئله پیش نیامد و مسئله گذشت. ما دیدیم ایشون کم 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 رفتارش تغییر پیدا کرد، حالاتش تغییر پیدا کرد، صحبتایی که اول میکرد الان نمیکنه، تعابیری که اول میکنه الان نمیکنه، این کم کم چیز شد. یه روزی خب من به منم خیلی البته گفت نفر سوم تو هستی و تو حال دیگه. یه روز وقتی که داشتیم میرفتیم یه جا گفتم فلانی یادت میاد یه وقت از قم میامدیم تهران یه همچین مطلبی را تو مطرح کردی و من اونو گفتم، من احساس میکنم حالا وقتشه. خیلی یه دفعه رنگش پرید و خیلی این مسئله برای چیز شد و هیچ نگفت، تا اینکه متوجه شدیم که بله با صحبت‌ها و مطالب و چیزهای دیگه خلاصه کم کم زیرا به آقا زده شده و بعدم دیگه خب مطالب دیگری و ای کاش به اونها اکتفا میکرد و مسائل دیگری خب پیش آمد. درست؟ در سفری که ما خدمت مرحوم آقا رفتیم به مکه و بعد مراجعت کردن از مکه مشرف شدیم به کربلا، یک شب بدون این که اصلا صحبتی بشه، بدون این که اصلا مطلبی مطرح بشه، یه مرتبه آقای حداد رو کردن به مرحوم آقا اینطوری، چه این چه مسئله است که افراد میان و خودشون تقاضا میکنن و خودشون التماس میکنن و خودشون از ما استمداد میکنن، ولی وقتی که همین که میان یه خود بال و پر بگیرن یه خورده که حرکت میکنن، یک مرتبه از این طرف و اون طرف و خناس ها و اینها میان و میزنن و بال و پر اونها رو میشکنن و اونها رو از هستی ساقط میکنن. من یه دفعه دیدم دارن به اون اشاره میکنن. وقتی که ایشون رفتن بیرون من روی کردم مرحوم آقا، گفتم که منظور ایشون فلانی نبودش؟ گفتم بله منظور همین، منظور ایشون این بود. یعنی تا میخواد بیاد جلو، البته این به این معنا نیستش که حالا فرض کنی که همه اینطور هستن، نه، بسیاری از افراد هستن که حتی اهل بیت و مخدراتشون اونها را تشویق میکنن و اونها را جلو میبرن مثلا، نه حالا اون یه همچین وضعیتی داشت و اینها، این مسئله عمومیت نداره، ولی صحبت در این است که این قل و زنجیر چرا باید باشه. محبت به جای خود، انسان به رفیقش محبت داره به جای خود، انسان به عیالش محبت داره به جای خود، عیال به شوهر محبت داره به جای خود، انسان به فرزند محبت داره به جای خود، به مادر، به همسایه، به رفیق، به سایر افراد، به مؤمنین، همه اینها. ولی صحبت در این است که این محبت اگر بیاد تبدیل به تعلق شود، اونجا قول میاد، اونجاست که زنجیر میاد، اونجاست که دست و پای انسان گرفته میشه، اونجاست. لذا ما میبینیم خود بزرگان حتی نسبت به اساتیدشون تعلق نداشتن، ربط داشتن، ولی تعلقی که اونها را مانع بشود از طلوع اون حقیقت توحید، اون را نداشتن. به جنبه وساطت نگاه میکردن، به جنبه عالیت نگاه میکردن، نه به جنبه استقلال و ذاتیت. به این جنبه به اساتیدشون نگاه میکردن، میگفتن ما به اساتیدمون به این جنبه نگاه میکردیم، به این نحوه ما به اونها نگاه میکردیم، و این دیگه چیه؟ این دیگه از هر دو جهان آزاد است. غلام همت آنم، خدا رحمت کنه، واقعا هم اگر شعری تو این دنیا هست، همین شعرهاییست که از همین حافظ و مولانا و خلاصه اینها به دست ما رسیده بود، مرحوم حاج ملا هادی و به به به، واقعا چه شعرهایی. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چرنگ تعلق پذیرد آزاد است. این ترجمه همین آیه است. و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. ترجمه اون میشه چی میشه این شعر؟ هر چه که بوی تعلق میده، هر چه که بوی انتساب میده، همه رو چی؟ خودش رو آزاد کرده. وقتی که آزاد بشه اون موقع تجلی میشه، تجلی توحید. پس امروز که روز ولایت هست، روز آزادی ماست، روز حریت ماست. دکتری دکتر باش، دکتر آزاد باش. مهندسی مهندس باش، ولی مهندس آزاد باش. تاجری تاجر باش، ولی تاجر آزاد باش. عالمی مجتهدی مجتهد باش، ولی به دنبال مکتب اهل بیت باش. آزاد باش. ولا یخافون فی الله لومت لائم، باید همیشه سر لوحه این توجه ما و نظره ما باشه. مولانا اینجاست که اون تشیع خودش را در اینجا اعلان میکنه به همه دنیا. و وا اسفا و وا اسفا که تا به حال نشستیم و تو سر خودمون بقیه میزنیم، آی این سنیه، آی این سنیه. بابا داره اعلان میکنه زین سبب پیغمبر با اجتهاد اسم خود را و علی مولانها. روز عید قدیر رو داره میگه بابا پیغمبر اومد نسب ولایت کرد. آخر کجا هستید؟ فکرتون کجا رفته؟ عقلتون کجا رفته؟ زین سبب پیغمبر با اجتهاد، یعنی نه از روی تقلید، مردم، پیغمبر از روی اجتهاد، فهم، از روی حقیقت، وحی، از روی وحی آمد امیرالمومنین نصب کرد. نه پسر عموش بود، نه دامادش بود، نه اینکه میخواست ملاحظه دخترشو بکنه، نه به خاطر تخیلات که امروز داریم ماشاءالله. به به به، با اجتهاد آمد این عمل را انجام داد، از روی عقل آمد این را انجام داد و از روی یقین انجام داد. اسم خود را و علی مولانا. خب حالا مولا کیه؟ مولا دوسته؟ آقایی که داری میگی مولا منظور دوسته، ها؟ این شعر بعدش رو نخوندی؟ چرا نخوندی؟ یا اگر خوندی چرا نگفتی؟ هر که را کو منم مولا و دوست، ابن عمه من علی مولای اوست. این را خواندی، ولی معنای مولا را که داره میگه چرا نمیگی؟ چرا نمیخونی؟ خدا ازت مؤاخذه میکنه ها، باید حق رو گفت. کیست مولا؟ دوست اینه؟ نه، مولا اینه. کیست مولا؟ آن که آزادت کند. ها، مولوی میدونی چی میگه؟ میگه همون آیهی که راجع پیغمبر آمد و یحلل لکم الطیبات و یحرم علیکم الخبائث و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليكم، اون آیه که راجع پیغمبر آمد، امروز امیرالمؤمنین مصداق همون آیه قرار گرفت. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت بگسلد. درست شد؟ ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید. که دیگه شروع میکنه میگه حالا اون وقت حالا مولوی این رو دوست میداند. چقدر آدم باید، حالا دیگه چه بگیم واقعا، چی بگیم؟ همین، چقدر بداند و دیگه نیاز به چند تا نقطه چی بگیم دیگه، واقعا چی بگیم؟ هست دیگه، هست دیگه، حالا اینه دیگه، فعلا اینه، قضیه اینه. درست؟ کیست مولا؟ آن که آزادت کند. آزاد شو، بیا شاگرد امام صادق شو. اونی که امام صادق گفته فقط در مد نظرت قرار بده، نه اونی که آقای فلان. همه خوبن، همه بزرگن، همه محترمن، همه مکرمن، همه به اندازه خودتون اجر و ثوابشون رو میبرن، ولی ما باید کجا سر بسپریم؟ ما باید کجا بار بیاندازیم؟ ما باید در کجا خیمه بزنیم؟ ما باید بریم تو خیمه امام صادق. فقط، تمام شد. فقط باید نگاه کرد به اینکه امام صادق چه گفته و بعد دیگر همه چیز را باید فراموش کرد. این میشه چی؟ این میشه آزادی، این میشه دست باز کردن تنابها و قلها و زنجیرها. دیگه لازم نیست هی به این ور اون ور سرک بکشیم این چی گفته اون چی گفته. گفته که گفته، گفته که گفته. وقتی خدا به یک کسی یک اقیانوس بدهد، دیگر به آب در این لیوان نگاه نمی کنه. اقیانوس را در کنارت خدا قرار داده، معارف جعفر ابن محمد را در کنارت قرار داده. حال تو داری میری چیکار؟ دونه انگشتونه داری میری؟ دنبال استکان داری میری؟ فلان آقا اینو گفته پس کلامش درسته؟ بابا ما امام داریم، ما ولی حی داریم، ما صاحب اختیار داریم. همه این چیزها رو گذاشتیم کنار و در دنبال تخیلات داریم حرکت میکنیم. پس باید آزاد بود. امروز روز تاجگذاری امیرالمومنین علیه السلام، رسول خدا در امروز فقط امیرالمومنین رو به خلافت نصب نکرد، آمد بالای منبر اون امامه خود را که امامه سبز بود، آمد به دور امیرالمؤمنین، دور سر امین با دست خود پیچید و برای امیرالمؤمنین در امروز امامه گذاری کرد که اسمش هم صحاب بود. اون آمد در برای امیرالمؤمنین قرار داد. پس امروز روز امامه گذاری ظاهری امیرالمؤمنین هم بوده. با دست پیغمبر حضرت امروز امام گذاری کرد و منصب آزاد کردن و از غل و زنجیر درآوردن را به او سپرد. او که خودش آزاد بوده، آزاد کردن من و شما از غل و زنجیر درآوردن. پس امیرالمؤمنین چیه؟ امروز زنده است، امروز در کنار ماست. 1400 سال پیش نبوده ها، نه این حرفا دروغه. امیرالمؤمنین هر روز هست و هر روز زنده است و هر لحظه با ماست و هر لحظه داره میگه و یزع عنهم اسرهم والاغلالتی کند علیهم. بنده تو آزاد کن، زنجیر تو باز کن، تخیل تو بذار کنار، فقط به من نگاه کن، فقط به امام حی امام زمان نگاه کن، فقط به او نگاه کن. از این ارتباطات بیرون بیا، از این تعلقات بیرون بیا، از این، از اون چرا که تو را آمده به این دنیا بسته. هوای اینو داشته باشم، هوای اونو داشته باشم، فردا به دردم میخوره، سال دیگه به دردم میخوره، به دادم میرسه. بیا بیرون بدبخت. اینا هشتشون گروه هشتاد خودشونه بیچاره. بیا بیرون، بیا فقط به امام نگاه کن، بیا فقط به تجلی خدا نگاه کن، بیا فقط به مسببیت خدا نگاه کن، بیا فقط به مؤثریت خدا نگاه کن. ها ما نه، خودمونو هی میبندی، هی میخوان پرده رو از روی قفس بردارن، هی لحاف میندازیم روش، هی خودمونو قایم میکنیم. باز کن نور را ببین، قفس را بزن کنار، ببین خورشید طلوع کرده، کجایی خودت را همینطوری بستی؟ درست؟ امروز روز آزادی است. امیرالمؤمنین امروز زنده است، امروز حیات داره و سفره‌اش را پهن کرده. بسم الله، سفره امیرالمؤمنین سفره اولیاء الهی است. بیا سر این سفره بشین. اگر نفع نبردی آنگاه ملامت کن، آنگاه بگو که آمدم و نصیبم نشد. اون چرا که گفته میشه بپذیر، نه اینکه خودت برو برای خودت نقشه بکش و بعد اون وقت اگر به اون مطلب نرسیدی آمدیم این حرفا همه دروغه، این مسائل همه دروغه. امروز روز امامه گذاری امیرالمؤمنینه و همینطور روز امامه گذاری سروران و احبه و احزه و اخوان دینی ما که در این راه و در این مسیر آمدند و به ظاهر و به باطن، به هر دو جنبه، به علم و عمل آمدند و گفتند ما میخواییم آزاد بشیم، از قید و بند میخواییم آزاد بشیم. فقط رضای الهی را در نظر بگیریم. مرحوم آقا میفرمودند ما وقتی که آمدیم به حوزه علمیه دیدیم که در این حوزه افرادی هستند که انسان شرم دارد که بخواهد خود را منتسب کند و با اونها هم نشینی، و در مقابل افرادی هستند که ملائکه اسم اونها را بدون وضو نمیبرند. علامه طباطبایی رضوان الله علیه، درست؟ در همه جا همه قسم هستن، در هر صنفی همه جور هستن. چرا شیطان باید بیاد اون طرف را برای انسان تکثیر کنه و تکبیر کنه و تعظیم کنه؟ چرا؟ چرا ما به این طرف نگاه نمی کنیم؟ به این بزرگانی که آمدن و به مقصد و مقصود رسیدن چرا ما نباید توجه کنیم؟ و آمدیم و راه خودمون را اختیار کردیم، رفتیم در خدمت اینها و چشممون را از همه بستیم، تمام شد. این میشه، این میشه آدم آزاد. ایشون فرمودن میدونید گناه من آسم حسین چی بود در نجف که بودم و این همه به من بد میگفتن؟ فردا میامده میرن فلان کس تا دیروز داره به من سلام میکنه، امروز دیگه سلام نمیکنه. من چیکار کردم از دیروز تا حالا؟ ما که کاری نکردیم. گفتم میدونی گناه من چی بود؟ گناه من این بود که میخواستم فهم داشته باشم، میخواستم عاقل باشم، میخواستم اختیار خودم دستم بگیرم، میخواستم بفهمم کیم، چی کار میکنم، عاقبتم چیه، راهم چیه، چه عملی باید انجام بدم. این گناه ما بود، این گناه ماست، درست؟ ولی انسان از این مطالب نباید هراس داشته باشه. افرادی هستند منزه منظم به دنبال راه، در همین جا در همین حوزه به دنبال تقوا، به دنبال رضای الهی، به دنبال این هستند، کم هم نیستن. حتما که لازم نیست فرض کنین که فلان اسم و فلان عنوان روی مثلا یه شخصی باشه. بسیار افرادی بودن، بسیار افرادی بودن، خدا رحمت کنه. همون دیشب بود داشتم میگفتم به بچه ها، دو سه روز پیش که رفتیم پدر یکی از رفقا و دوستان از سلاله سادات، اینها از دار دنیا رفته بود، داشتم نماز میت داشتم میخوندم، واقعا خودم را به جای او فرض میکردم. یعنی وقتی که تکبیر میگفتم انگار خودم در اونجا هستم، هیچ فرقی بین خودم و بین او نمیدیدم، هیچ فاصله ای احساس نمیکردم، انگار مرا در اونجا گذاشته. بعد خدا رحمت کنه یاد استادمون خدا بیامرزتشون مرحوم آیت الله غروی رحمت الله علیه افتادم، وقتی که در لمعه داشتم پیش ایشون کتاب طهارت رو میخوندم، ببینید هستن همیشه افراد با تقوا و افراد معرض از دنیا و افرادی که به دنبال نیت حرکت میکنن وجود دارن، همیشه بودن، همیشه هستن، منتها انسان باید اختیار کنه، انتخاب کنه، گزینش کنه. داشتیم به اینجا رسیدیم، کاملا یادم، هنوزم من معمم نشده بودم، سنم حدود 17 سال بود، 17-18 سال. اللهم وقتی که داشت میگفت شما اللهم ان هذا المسجى قدامنا عبدك، همینطور عشق از چشماش میامد و میگفتش که فلان باید به فکر یک همچنین روزی باشی، به فکر یک همچنین وضعی. خدایا این کسی که الان در جلوی دست ماست مسجى افتاده، اصلا به اندازه یک بال پشه قدرت نداره. پشه چقدر قدرت داره؟ مرده به اون اندازه هم قدرت نداره دیگه. قدامنا عبدک و ابن عبدک، این بنده تویه، فرزند بنده تویه، این آمده پیش تو، نزل بک، آمده به تو، خدمت تو، و انت خیر و منزول. تمام شد، پرونده دیگه بسته شد، دیگه همه چی تمام شد، درست شد. همیشه از این افراد بودن و ما هم در همون موقعی که تحصیل می کردیم در همین حوزه سراغ همینا می رفتیم، جای دیگه نمی رفتیم. بودن افراد می آمدن این طرف اون طرف فلان، بعضی ها دیگه مشخص شد در آخر کار و هم دیدن که قضیه چه خبر است و یه همه اطلاع پیدا کردند و بعضیش هم اطلاع پیدا نکردند و نمی کنن. ولی آدم سراغ کی باید بره؟ سراغ اون شخصی باید بره که با تقوا باشه. نشستن با او انسان را به یاد آخرت بیاندازه، از صحبتهای بیهوده پرهیز کنه، روایت امام صادق را برای آدم بخونه، نصیحتش در جلودان میشه. من وقتی که خدمت ایشون میرفتم، هر روز پنجشنبه و جمعه خدمت مرحوم علامه طباطبایی میرفتیم، واقعا من احساس میکردم این یک هفته من شارژم. از این دو روزی که پیش علامه مجلسی داشتن، البته مجلس خصوصی بود، سوال و جوابهای علمی اینها بود، این مرد بزرگ وقتی صحبت میکرد اصلا به جان می نشست، بال می خواستیم در بیاری ما. همین در فضای معنوی و ملکوتی ایشون که قرار می گرفتیم، من که اینطور بودم، حالا بقیه نمیدونم، احساس می کردم این مرد مردیست که حقیقت داره، این آدم آدمیست که حقیقت داره، این آدم آدمیست که صدق داره، این آدم آدمیست که نه خودشو گول می زنه نه اطرافیانشو گول می زنه. اونی که میفهمه او رو همونو میگه، اونی که تشخیص میده او رو میگه، از کسی نمیهراسد، از کسی نمیترسه، تعلق نداره، گرفتگی در زبان نداره، نصفی رو بگه نصفی رو نگه، درست شد. این چیه؟ اثر میگذاره در دل انسان، تأثیر میگذاره، درست. شاگرد امام صادق اینجور باید باشه. از وقتی که میگه بسم الله الرحمن الرحیم، بدان ایدک الله تعالی فی الدارین، اینا رو خوندیم یا نه؟ خوندیم دیگه. وقتی از اون موقع یادمه که لغت عرب بر سه قسمت، ها چی؟ که بله این صرف شر امثل و این چیزا، بدان که لغت بر سه قسمت است و اسم است و فعل است و حرف، نمیدانم از این، از همون بدان ایدک الله که میخواییم شروع کنیم، از همون موقع ما سوى الله رو باید بذاریم کنار، تمام شد. بدان ایدک الله، خدا تو را تأیید کند، خدا پشت تو باشه، خدا به تو توفیق بده، خدا نه زید و عمر و فلان و آینده چه بشم و فردا چه بشم و پس فردا فلان پست رو بگیرم فلان، نه، خدا همیشه در کنار من باشه. این معنا، معنا ایدک الله. و وقت اگر کسی اینجور بیاد و فکرش و عقلش و قوای باطنش و شراشر وجودش را در این مسئله فقط قرار بده، در این نقطه قرار بده که بفهمه، که این مطلب را بفهمه که خلاصه کسی گولش نزنه، کسی او را فریب نده، این مسئله را بفهمه، اون وقت خدا چی کار میکنه؟ تأیید میکنه، متعاقبش ملائکه میان و او را تأیید میکنن. و در روایت داری کسی که طالب علم است، طالب علم چی؟ یعنی علوم آل محمد، که همین یعنی علم فقه، علم جواره، فقه به معنای اصطلاحی نه معنای عام، علم تفسیر، علم تاریخ، علم فلسفه، علم عرفان، علم حدیث، علم رجال، علم معرفت شناسی خود و توحید، علم ولایت، شناخت ولایت. کسی که به دنبال این علم باشه خیال نکنی تنها میمونه، نه، همه اون چه که در آسمان ها و زمین است او را دعا میکنند. چرا؟ چون ملکوت اونها به حقیقت متصل است. وقتی که خودش را شخصی میاد ملکوت خودش را متصل می کند به همان ملکوتی که ائمه علیهم السلام اون ملکوت را برای تکوین مردم و تربیت مردم ایجاد کرده اند، پس بنابراین به واسطه ظروف مرتبطه و قاعده وحدت و اتحاد همه اونها خود را در این مسیر شریک می‌بینند و کسانی که چشمشون باز شده و مطالب را نقل کردن اونها هم همین مطالب را می‌گویند. یکی از دوستان می‌گفت در یکی از همین جلسات که اون می‌گفت نشسته بودم اینها و فردی است که خیلی دارای افقهایی است از مسئله و اینها، گفتش که همین وضعیت و اینها و به این کیفیت بود، من دیدم که مرتبه ملائکه آمدن و دور اینجا شروع کردن به حرکت کردن و به چیز کردن. گفت نه اینکه نبودن، ولی یک طیف جدیدی آمدند و حرکت کردن. این چیه؟ این به خاطر اینکه میخواد این عالم عالم شوخی نیست، همه اینها به هم ارتباط داره. الان این کسی که دنبال علم است و به دنبال شاگردی امام صادق و امام زمانه داره بیعت میکنه، داره خودشو در این مسیر قرار میده، داره تسلیم میشه. وقت چگونه ملائکه از این مسئله غفلت میکنن؟ چگونه دم و دستگاه خدا این مطالب را کنار بگذاره و ندیده بگیرد؟ لذا خدا هم ملائکه را میاره، حالا برید تاییدش کنید، حالا برید اون فکر صحیح را در فکرش بیاندازید، حالا برید اون راه صحیح را درش قرار بدید. البته در صورتی که همه اینها توأم با حرکت کردن در مسیر باشه ها، پیروی از کلام اولیاء الهی باشه ها، پرداختن به مجاهدات و مراقبات سلوکیه باشه ها، اینه ها. انسان خیال نکنه که همین تمام شد، نه، تازه اول کاره. بعد آستینا رو بالا زد، به قول مرحوم آقا جیوه ها رو کشید و حرکت کرد در این تا اینکه مورد تأیید خاص و توفیقات خاصه مقام ولایت همه قرار بگیریم انشاءالله. خب دیگه بیش از این انشاءالله صحبت نکنیم که دیگه عرض کنم که از اون حد خودمون هم تجاوز کردیم. انشاءالله که امیدواریم خداوند همه ما را حفظ کند و از مواهب صاحب امروز، صاحب ولایت کبرای الهیه، همه ما را بهرمند کند و ما را شیعان واقعی خودش قرار بدهد و تمام شراشر وجود ما را از غیر از ولایت و توحید همه را منسلخ کند انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.